سلام، این اولین قسمت از پادکست صوتی منه، رادیوی صوتی من یا حالا هر چیزی. من طاهری هستم و تو این هر چیزی صوتی قصد دارم که در مورد اخبار فناوری، چیزایی که البته به نظر خودم خوب اومده، صحبت کنم. این پادکست رو میتونید توی وبسایت من با آدرس behinafsarco.ir یا اگه توی گوگل یا حالا بینگ سرچ کنید بهین افزار اصفهان، میتونید تو اونجا گوش بدید. توی اسپاتیفای هم فعلا میذارمش، فعلا قصد ندارم جدیه بذارم و دو هفته یه بار حالا بیشتر کمتر سعیمو میکنم که یه پادکست منتشر کنم. بریم، وقت خودم و خودتون رو تلف نکنم. اولین خبر در بورد ویژگی جنجالی ویندوز 11، قابلیت ریکال. آدمو یاد فیلم توتال ریکال میندازه که یه بازبینی هم فکر کنم بهش میگن ازش شد همین چند سال پیش. و این ریکال با ویندوز 11 روی کامپیوتری که حالا پردازنده و پردازنده یه گرافیکی خاصی دارن مثل هیستوری کروم عمل میکنه. در واقع میاد و کارهایی که توی ویندوز انجام دادید رو هیستوری میکنه و اگه یه کاری توی ویندوز انجام داده باشید و دلتون میخواد بدونید که چه کاری بوده، میتونید توی این قسمت یعنی ریکال بیاید و دنبالش بگردید. حالا چجوری میاد و عکس میگیره، اسکرین شات، اسنپ شات یا حالا هر چیزی که بهش میگید، و این بازه عکس گرفتن یه دقیقه یه بار یا حالا کمتر بستگی به تشخیص خودش از شدت و حدت کاری که کاربر داره انجام میده هست. و اینکه عکس در حالت عادی و بعد هر چی میره جلو اینا روی هم جمع میشه، یه تاریخچه‌ای به وجود میاد. بعد شما مثلا رفتید توی سایتی، حالا از کسب و کار خودم بگم، یه موتور یه پرینتری رو جستجو کردید که با یه براوزری که هیستوری نداره یا حالا هیستوریش پاک شده، نمیدونم هر چیزی، و الان یادتون نیست کجا پیدا کردید اینو، میاد توی ریکال مینویسید موتور پرینتر، این میاد و توی عکس ها دنبال محتوا میگرده، همون کاری که گوگل لنز هم خیلی وقت پیش انجام میداد و لینک ها رو در میاره، آدرس سایت رو در میاره، محتوای توی عکس رو جدا میکنه، قابل جستجو میکنه و چیز جدیدی نیست، ترکیبی از چیزهای مختلفه که داره کار میده. خیلی بهش اعتراض کردن، میگن که تنها جایی که مایکروسافت گن نزده بود توش همینجا بود، چون که خب خیلی دوست ندارن سایتی رفتن کار خاک بر سری کردن توی ویندوزشون، دوست ندارن اینا ذخیره بشه جایی یا مثلا در دسترس باشه. البته مایکروسافت میگه من اینا رو با پردازنده های محلی یعنی با همون کامپیوتر لوکال دارم پردازش میکنم، جایی ذخیره نمیکنم، ولی خب به هر حال همیشه یه جای لیک هست و یه هکری میتونه وارد یه چیزی بشه و اگه بشه کل زندگی طرف به باد رفته. میگه مایکروسافت من امنیتشو بردم بالا، ولی خب این هم حرف مفته. بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی. نیویورک گفته که میخواد با دوربینای هوش مصنوعی از وقوع جرم توی متروهاش پیشگیری کنه. مشابه همین خبرها هم برای ایران اومده بود، میگفتن که شهرداری تهران نمیدونم چه مبلغی در نظر گرفته برای دوربین نصب کردن توی معابر، برای کنترل ترافیک، کنترل تردد و جرائم، همه بهش گیر دادن، همه گفتن که حریم خصوصی داره نابود میکنه. حالا مشابه همین کار داره تو نیویورک هم میشه. من البته مدافع هیچ کشوری نیستم، ولی خب به نظر میرسه که این روند روندیه که همه جا داره اتفاق میفته. حالا به هر حال چیزی که توی خبر اومده اینه که گفته میخواد از وقوع جرم پیشگیری کنه. اگه مثلا کسی رفتار غیر طبیعی داشته باشه و منظورش این بوده که روی چهره تمرکز نداره یا حالا به چهره کاری نداره، اما اگه رفتار غیر طبیعی مثلا آزاری، اذیتی، تخریبی داشت صورت میگرفت، به پلیس که حالا تو اون نزدیک هست گزارش میده که بیاد و به قولی مداخله کنه. حالا خوبیش به اینه که به پلیس اطلاع میده و پلیس باز هنوز موظفه که بیاد و در واقع طرف رو دستگیر کنه یا حالا در موردش تصمیم بگیره و هنوز باز حالا سیستم های بالاتر هست، سیستم قضایی هست، اینا هم هست دیگه. بالاخره به چی بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی در مورد رفتار عجیب GPT بوده. من خودم هم احساس کردم هندونه زیر بغل آدم میگذاش و هر چی بهش میگفته میگفت احسن تو خیلی نمیدونم باحالی، خیلی حرفه‌ای هستی، خیلی کارت درسته. و اولش آدم جذب میشد، میگفت که آفرین چقدر من آدم مهم هستم. بعد ولی پیش میرفته میده چه لیمه، من میخوام به نتیجه برسم. اوپن ای آی جواب داده گفته فهمیدم، بازخوردتون رو گرفتم و میخوام تغییر بدم. به نظر میاد که قراره هم رفتارش اصلاح کنه، هم شاید یه سازوکاری بذاره برای مثل حالا ویدیو گیم هایی که لول سختیش رو انتخاب میکنن و ما بگیم در واقع به عنوان اند یوزر که مثلا من دلم میخواد روک باشه. البته که خب میشه همه اینا رو با یک سری از این کامنت هایی که میشه بهش داد که مثلا از این به بعد این کارا نکن و اون اینو میفرسه توی مموریش در مورد ما نگه میداره، میشه اینا رو حالا یکم اصلاح کرد. البته اونم باز گاهی اوقات رد میده، قبول نمی کنه و بیشتر باید بهش اصرار کنیم. مثلا من خودم خیلی دوست دارم عامیانه صحبت کنه، از کتابی صحبت کردنش خوشم نمیاد، خیلی اینو بهش گفتم. بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی که میگه تعداد برنامه های گوگل پلی استور کم شده، داره کم میشه، که خب دلیلش هم اینه که گوگل سیاست هاشو تغییر داده و از این نرم افزارهایی بود توی بازارم هست، مثلا نرم افزار آموزش بازی جی تی ای، نرم افزار اسم آهنگ های پایده و اینو دانلود میکردی زیرش هم تازه تبلیغ داشت. اینا رو گوگل پلی اومده حذف کرده، نرم افزارهایی که مشکوک به مخرب بودن، نرم افزارهایی که کاربردی نیستن مثل همونه که گفتم، اینا اومده حذف کرده تا نرم افزار حسابی تر بیشتر فرصت پیدا کنن تا بیان بالا. بریم دو، تولید آیفون در خاک آمریکا منتظر اینه که بازوهای روباتیک بیاد. اپل گفته که تعهد داده نمیدونم چند میلیون میلیارد دلار میخواد توی آمریکا سرمایه گذاری کنه و تولیدش رو بیاره توی آمریکا، به خاطر اینکه با چین افتاده ترامپ به جون افتادن به جونم. و اپل گفته که این کارخونه ای که ما میزنیم انتظار نداشته باشید که ما کارگر برای پیچ بستن استخدام بکنیم، نه ما تکنسیان استخدام میکنیم. تا یه حدودی جالب کارشون، تا یه حدودی هم نه، البته خب این پول قبلا تو جیب آمریکایی ها، بیایم حالا از دید آمریکایی ها نگاه کنیم، تو جیب آمریکایی ها نمیرفته چون که اصلا تو آمریکا تولید نمیشده، توی چین تولید میشده. اما حالا قراره که بره، ولی خب همونطور که گفتم نه برای کارهای علکی، خط تولید رباتیکه و فقط نظارت و مهندسی و طراحی و اینجور چیزا، حالا به قول خودشون با مردم بومی آمریکاست، حالا نمیدونم کدوم ایالت نوشته بود. بد نیست، بازم خوبه، شغلای میاد. ولی خب اونایی که تخصص نداشتن و قبلا هم اپل به کار نگرفته بودتشون به خاطر اینکه توی جنوب شرق آسیا داشته محصولش رو تولید می‌کرده، هنوزم به کار نمی‌گرفتشون و آب از آب تکون نخورده. و اما خبر بعدی اینه که سامسونگ برای گوشی گلکسی S25 چرخ و فلک معروف بلژیک رو دو هفته رایگان کرده. کارش جالبه، البته نمیدونم، ننوشته توی مقاله که آیا این چرخ و فلک مال کساییه که این گوشی رو دارن، میخرن، میخوان بخرن یا چی، هرچی من نمیدونم. ولی خب اگه واقعا برای همه رایگان باشه که خب دیگه صبح تا شب ممکنه دمش صف ببندن. البته خب اونجا ایران نیست و چیزی هم که من دارم تو عکس میبینم چرخ و فلک کوشی که وسط خیابون اینجا اندازه چرخ و فلک عادیه، نمیدونم، هر حال یه حربه تبلیغاتیه، بدی نیست، سعیشو داره میکنه، بهتر از هیچی. و اما آقای نادلا، ساتیا نادلا گفته که 30% از کدهای مایکروسافت با هوش مصنوعی نوشته شد. در یه گفتگوی نشستی با آقای زاکربرگ که ایشون هم گفتن من نمیدونم چند درصد از کدام با هوش مصنوعی نوشته شده، جالب بوده ریاکشنش، ولی گفته که در آینده این رقم، این درصد بیشتر میشه و عجیبم نیست. و مایکروسافت کلا گفته که ما به ادامه این مسیر، پیشرفت این مسیر علاقه داره، عجیبم نیست. به هر حال در کل میشه گفت که این هوش مصنوعی یه چیزیه مثل نمیدونم حالا ویژوال بیسیک، یا حالا من خیلی برنامه‌نویس نیستم، اون رابط‌های اون زبان‌ها و اون نرم افزاری که میان و توش کد می‌نویسن. خب قبلا هم کسی نمیومد عملاً باینری بنویسه و به کامپیوتر حالی کنه که من مثلا میخوام یه نرم افزار بسازم. مثلا کسی که میاد نرم افزار برای حالا چه میدونم دیجیکالا میسازه، نمیاد که صفر و یک بنویسه. ماتریکس نیست که یارو نشسته جلوی مانیتور صفر و یک ها همینجور رد میشن، این توی ماتریکس رو میبینه. میاد و مثلا با اون اندروید استدیو، اگه اشتباه نگم، اگه اشتباه میگم هر کی بهترشو میدونه بگه، یا حالا نرم افزارهایی که مال این کارن، ابجکتیو شیگرا دکمه میذاره، صفحه میذاره، نمیدونم لیست میذاره، چک باکس میذاره و اینا رو با هم ربط میده، کد مینویسه. و خیلی از نرم افزارا یادمه تا جایی که کار کرده بودم وقتی که یه مقداری از کد رو مینویسی، الان من با سایت دارم این کارو میکنم و نوت پاد پلاس پلاس، مثلا سی اس اس که مینویسم، بعدیشو خودش پیشنهاد میده، میگه مثلا تو اینو نوشتی، الان دنبالش این باید بیاد، یه لیستی برای من میاره و میگه اینا رو تو میتونی بنویسی. این اتفاق توی همه یه نرم افزار کد نویسی هم میاد. و خب هوش مصنوعی که خودش از خودش نمیسازه که، به هر حال یه اپراتوری داره، یک شخصی نشسته و میگه من یه نرم افزاری میخوام اینطوریه اونطوریه، یا یه نرم افزاری میاد که مثلا محیط رو باش میسازه طراح و کدهاشو میگه میخوام این باتن مثلا به اون صفحه وصل بشه، وقتی اینو میزنی فلان خط اتفاق بیفته، فلان مقدار در فلان متغیر ذخیره بشه. و خب اون قبلا هم بود دیگه، گفتم حالا مثلا قبلا نرم افزار برنامه نویسی بود، الان که طرف باید به زبان برنامه نویسی وارد میبود، الان طرف و حالا باید انگلیسی بلد بشه، حالا یا در آینده فارسی یا حالا هر چیزی، و هنوز باید بگه که من میخوام این کدو بنویسم. مثلا هنوزم یه اشخاصی اپراتور کاربر این نرم افزار هستن، بقال سر محل نمیاد نرم افزار هنوز بسازه، هرچند که الان هم اگه کسی بخواد برنامه نویس بشه یک سال وقت بذاره، 6 ماه وقت بذاره، از تو این سایت های فرادرس و نمیدونم اینجور چیزو میتونه به راحتی برنامه نویسی و در حد مبتدی یاد بگیره. اونم قلق خودشو داره. اتفاقا تو همین حالت عادی هم به نظر من کار کردم با نرم افزار، نه با چت های LLM زبانی مثلا GPT و اینا، قلق داره واقعا. یعنی چه چیزی ازش بپرسی، چه چیزی ازش بخوای، سوال رو چه جوری بپرسی که چطوری به جواب بده، یا همین که چند دقیقه پیش گفتم چه جوری حالش کنی که من دوست ندارم این رفتار رو انجام بدی. اینا همش قلقاییه که ممکنه کاربر عادی نتونه انجام بده، یکم لول تخصص بالاتر باشه. بریم سراغ خبر بعدی. پروژه کویپر آمازون ماهواره های عملیاتیش رو به فضا پرتاب کرد که یه جوری رقیب استارلینک شرکت اسپیس ایکس، اون آقای چی بود اسمش؟ ایلان ماسک، و قصد داره که حالا اینترنت ماهواره‌ای بده. اینم یه دوره مد شده بود همه جوراب درست می‌کردن، بعد همه بیت کوین گولد کوست می‌رفتن توش عضو می‌شدن، اینم حالا مد شده دیگه، یه کاری دارن می‌کنن که دیگه آسمون پر ماهواره میشه و نور خورشید میتابه بشه دیگه، همیشه روشنه، یه چیزایی تو آسمون می‌بینی که داره می‌درخشه، هرچند که ماهیت و همینطوری هم فرصت نمی کنیم آسمون رو ببینیم و بسی جای تأسف است که این وضعیت رو داریم. در حال یه قابلیت، یه تکنولوژیه که داره باب میشه، هنوز همون اسپیس ایکس گفتم، استارلینکش هم که راه افتاده به ما نرسیده، خیلی گرونه. البته بعضا دارن میگن حالا آشنا دارن، ثبت نام کردن، تو ایران آوردن. خود شرکت مادر این تکنولوژی گفته که ما تو ایران خدمات نداریم، ولی خیلی هم میگن ما تو ایران استفاده میکنیم و خب چیز گرونیه. مگه اینکه واقعا یه ساختمانی، یه مجتمعی، یه اشخاصی که حالا با هم فکر هم نظر باشن که خیلی کم پیش میاد تو ایران، بیان و این سرویس رو بخرن، بس کنن روی سقف خونهشون و ساختمانشون و مثلا 200 واحد 100 واحد هرچه هست از این اینترنت آزاد بدون دردسر پرسرعت بدون دغدغه اینجور چیزا با هزینه اشتراکی استفاده کنن که خب حالا دیگه هر کار دوست دارم بکنن. یه آقایی اسمش هم هست که دونالد پتی 70 سالشه، تا حالا نمیدونم چند بار، سه بار چهار بار رفته فضا، جمعاً 100 و نمیدونم چند روز ایستگاه فضایی رفته و گفته من بازم دلم میخواد برم. الان 70 ساله های ما تو ایران منتظر مرگن، معذرت بخوام، البته اگه 70 ساله ای داره اینو میشنوه، خیلی ها قبر میخرن، قبر دو نفره، یعنی یکیشون که مرد زیرش هم میخرن برای بعدی که آماده مردن باشه. این آقا 70 سالشه و نکته جالبی که داره اینه که آمریکاییه ولی توی بایکنور قزاقستان، یعنی همون پایگاهی که شوروی قبلا داشته و حالا روسیه باش کار میکنه و با سایوز برگشته، یعنی آمریکا که الان داره به تبل جنگ میکوبه با روسیه و روسیه که الان میخواد ریشه آمریکا رو از زمین و فضا محو کنه، با هم همکاری دارن، خیلی هم مسالمت آمیز. و جالب اینجاست که در حالی که آمریکا صاحب تکنولوژیه و سپیس ایکس رو داره با اون کپسولش که اسمش اصلا یادم نمیاد اشخاصی رو فرستاده بود به ایستگاه، هنوز هم با وجود دعوا و درگیری که با روسیه داره، هنوز هم ولی براش میصرفه که از تکنولوژی روس‌ها که البته تکنولوژی جدیدی هم نیست استفاده کنه. و البته قبلا با شاتل این کارو میکردن که شاتل بازنشست شد، دلیلش هم نمیدونم امنیتی بود، ایمنی بود یا حالا هر چیزی. و اینم خبری بود که در خوره خوندن و شنیدن. نوشته که بازی سازها که یکیشون شرکت گیرباکس هست، از ترس اینکه زمان انتشار بازیشون با جی تی ای جدید راکستار جی تی ای 6 تداخل پیدا نکنه و زیر سایه آقای راکستار نرم، بازیاشون رو دارن زودتر منتشر میکنن، حتی در حالی که به زمان بیشتری برای تست و نمیدونم ای بی آ بی و اینجور چیزا نیاز داره. الان چیزی که تو این خبر اومده بوردرلند 4 هست. جالبش به اینجاست دیگه، همیشه یک کسب و کارهایی، یک بازیهایی، یک نرم افزارهایی هستن که بجز این که خودشون بلدن، خودشون تأثیر گذارند، وقتی که عرضه میشن، وقتی خبری در موردشون میاد، کل بازار رو پر میکنند و جایی برای این خورده مرده ها باقی نمیذارند. اما خبر بعد نوشته که اینستاگرام میخواد که هوش مصنوعی رو با شبکه‌های اجتماعی تلفیق کنه. و حالا دیگه میدونید که خود متا، شرکت مادر اینستاگرام و واتساپ، یه هوش مصنوعی داره، اسمش هم نمیدونم یادم نیست چیه، LLMA یا یه همچین چیزی بود، و گفته که میخواد که یک نرم افزاری بسازه که بجز این که با این حالا چتبات هوش مصنوعی شما صحبت میکنید، بتونید چت هاتون رو و صحبت هاتون رو به اشتراک بذارید و حتی احتمالاً یه چیزایی فرای اون و کلا یه شبکه اجتماعی باشه که چتبات هم توش هست. دیگه حالا مد شده دیگه، هر چی میدن بیرون. مایکروسافت گفته که من میخوام ورد نوتپد رو هم با هوش مصنوعی پیشرفتش کنم. واقعا دیگه نمیدونم، نوتپد یه چیزی بود که ساده بود، آدم یه چیزی از یه جا کپی میکرد توش پیست میکرد، الان مد هوش مصنوعی تبش همه رو گرفته و عجیب دیگه، میخوان نابودمون کنن. خبرهایی هم در مورد هوش های مصنوعی چینی اومده دیگه، الان چینی ها خوششون اومده بعد از اون که دیپسیک یا یه همچین چیزی اومد و بیشتر از این که واقعا خود چینی ها پروموتش کنن، آمریکایی ها، رئیس جمهور آمریکا اومد و در موردش نظر داد. من نمیدونم واقعا چه لزومی داشته به محصول چینی، حالا خوب یا بد، اگه آمریکایی ها مشکل دارن برای چی باید بیان اینقدر در موردش صحبت کنن؟ یعنی من تو حالت عادی هیچ وقت متوجه نمی‌شدم که این چتبات هوش مصنوعی اومده بعد رئیس جمهور آمریکا، نمی‌دونم مدیر عامل اوپن ای آی، آقای نمی‌دونم چی اسمش، همه مدیر عامل مایکروسافت، هر چی رو می‌دیدی اومده بود یه نظری در مورد این چتبات و هوش مصنوعی داده بود و خب سلمه دیگه، وقتی منی که نمیدونستم دیگه میگن دیگه، تنها کسی که الان نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه دیگه، همه فهمیدن دیگه. بعدش هم من واقعا دوست ندارم، من حتی توی آمریکایی ها حتی جمنای و اینا هم باشون حال نمیکنم. به نظرم این سطح درک و فهمی که GPT داره، چت GPT داره، رو هنوز اون جمنای و اینجور چیزها هم ندارن دیگه، چه برسه به اون چینیه که سوال ازش میپرسه ارور میده. حالا نمیدونم الان خوب شده یا نه، من همون اول که اومد امتحان کردم با دوست نداشتم. و حرف از آقای چیز زدیم، سم آلتمن نوشته اسمشو، مدیر عامل اوپن ای آی، گفته که از آپدیت جدید چت جی پی تی راضی نیست. ما هم راضی نبودیم، همونی بود که گفتم. نوشته که کاربری به چتبات گفته بود که احساس میکنه هم خدا و هم پیامبر است و GPT 4o در پاسخ نوشته بود این فوق‌العاده است، تو در حالت ورود به چیز بسیار بزرگ هستی، ادعای نه تنها ارتباط با خدا بلکه یکی شدن با او. گفتم دیگه تو یه حالت انگار مثلا یه چیز زده بودی، مثلا صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کرده بود، گفته که اصلاحش میکنن، امیدوارم که یه چیزی بیاد. و به عنوان خبر آخر، هولوش 29 دقیقه حرف زدم، خبر مورد علاقم چراغ سبز ناسا برای فرستادن پهپاد به تایتان، اسم پهپاد دراگون فلای تایتان، قمر زحله، قمری که میگن توش دریاهای هیدروکربونی داره مثل نفت و منبع عظیمی از انرژی، برخلاف همه قمرها یا اکثریت قمرهایی که توی منظومه شمسی هستن به خاطر جاذبه کمشون و تابشهای خورشیدی که جوشون از دست میدن، همون اتفاقی که برای مریخ هم افتاده، این قمر جو خیلی ضخیمی داره، 88 یا نمیدونم چند برابر، آره اینجا نوشته 98% از جو تایتان نیتروژنه و غلظتش 10 برابر بیشتر از زمینه، یا حالا زخامتش، نمیدونم اگه منظورم درست گفته باشم یا نه، و جای جذابیه. میگن که مثل زمینه اولیه است قبل از اینکه حالا گیاهان توش به وجود بیان، و البته الان هم اکثریت جو زمین اکسیژن نیست، همین چیزهای دیگه است. و جالبه، قراره که توی جو این سیاره پرواز کنه، حالا اشاره این نکردن که خودکار یا کنترل میشه، به نظر میاد کنترل کردنش غیر منطقی باشه، چون که یک تایم های نقطه کور حساب میاد، چون که سیاره ها و قمرها روبروی هم قرار می گیرن، ارتباط رادیویی برقرار نمیشه، مگه اینکه مثل همین پروژه ها یا حالا GPS و اینترنت ماهواره‌ای بتونن نقاط کور سیاره به اون بزرگی زحل رو با ماهواره پر کنن که بتونن دائم باش ارتباط برقرار کنن، که نمیتونن فعلا. به نظر من خودکار باید باشه و این چیزی هم که به مریخ فرستادن اسمش یادم نیست، کوادکوپتر بود، هلیکوپتر بود، اون هم خودکار بود و توی تایم های برنامه میگرفت به نظرم، و اینم باید همونطور باشه. نمیشه الان بفرستن، خب نورم به هر حال محدودیت داره، الان بفرستن چند دقیقه دیگه دستور میرسه و الان تو میگی بپیچ به چپ، مثلا میپیچه میخوره تو دیوار، البته که اونجا دیوار نداره. و من واقعا هیجان دارم برای اینکه ببینم توی این قمر رو، واقعا وقتی عکسای مریخو میبینم هیجان زده میشم، با اینکه هیچ چیز خاصی توش نداره، ولی خب من خیلی دوستش دارم. میگن که مستعد حیاته، ولی خب مستقیما برای چشم حیات برنامه‌ریزی نشده، چون که بدون شک توی ارتفاع میره پرواز میکنه که به جایی نخوره. ها، باتری اتمیه و حالا بریم تا ببینیم چی میشه. خیلی خوب، خیلی حرف زدم، ممنون که به پادکستم رادیوم یا هر چیزی گوش دادید. من همچنان طاهری هستم و تا قسمت بعدی خداحافظ.